أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاطرم آمد که اولین جلسه‌ای که خدمت پدران این مؤسسه و مجتمع رسیدیم حدود سال شاید 77-78 اون حدود زمانی، و اتفاقا موضوعش هم موضوع نماز بود. با این کلیپی که قبل از عرایز من پخش کردن شاید خوب باشه برای شادی روح گذشتگانی که در طی این سالها از دست ما رفتند و خاطراتشون برامون مونده، پدران و مادران و اساتیدی که واسطه خیر بودن برای ما و ما رو تشویق به نماز و بندگی خدا کردند، فاتحه‌ای و ذکر صلواتی داشته باشید. موضوعی رو که امروز و ظاهراً یک جلسه دیگر با هم دیگه راجبش گفتگو میکنیم هم مربوط به نماز فرزندان است، هم بزرگوارانی که نعمت دختر دارن حجاب دختران. خواهش کنم که حتما مواردی رو که با هم دیگه بررسی میکنیم ازش یادداشتی داشته باشید. ما با مادران بزرگوار این دانش آموزان هم در جلساتی بیشتر از دو جلسه همین موضوعات رو مطرح میکنیم، منتها به شکلی مبسوط‌تر. شکل طرح بحث شاید کمی متفاوت با بحث‌های دیگر باشه. در واقع ما بیش از آن که بخواهیم راهکاری عرض بکنیم یه تعدادی سوال میپرسیم. به یه عبارتی شما میباید اون سوالات رو ازش یادداشت داشته باشید. در ذیل هر سوالی اگر نکته‌ای به نظرتون رسید که این میتواند برای زندگی ما و فرزند من مفید باشه یادداشت میفرمایید. نهایتاً قرار است که این سوالی که میبینید که سوالی جدیست رو کمی درش تأمل کنید. این سوال رو ملاحظه بفرمایید. ببینید، فرض بر اینه که ماها یک حداقل‌های مشترکی با همدیگه داریم. راجب نماز دغدغه داریم، راجب حجاب بچه هامون یه باورهای حداقلی رو داریم. بنابراین اگر کسی در میان صحبت به نظرش رسید که در باورها هم مسیر نیستیم، خب ایشون باید مجزا گفتگو بکنه. ما با این فرض اولیه داریم پیش میریم. الان راجب شکل حجاب سخن نمیگیم، ولی اصل حجاب توافق هممون هست. به هر حال عرفاً ما بعضی ها رو که نگاه میکنیم میگیم اینا بد حجابن، بعضی ها رو میگیم اینا بی حجابن. قاعدتاً با اون حداقل هایی که به نظر میرسه در جمع ما وجود داره، ما هم میخواییم فرزندانمون با حجاب باشن. چه اتفاقی میفته؟ مدرسه که تابلو راجب نماز و ذکر شریف صلوات و برنامه نمازخانه این گونه و بنابراین ظاهراً دغدغه دینی دارد. خود ما هم بعضاً ظواهری این گونه رو داریم، کمی بیشتر در بعضی، در بعضی کمی کمتر. چی میشه نتیجهش؟ اونی که میخوایم نمیشود. نمیگیم در همه موارد، نه، گاهی اوقات به اون چیزی که میخوایم نزدیکیم، گاهی اوقات خیلی دوریم. گاهی انقدر دور میشیم که کسانی به خودشون اجازه میدهند یک قضاوت ناآگاهانه ای راجع به فرزندانی که با حساب و کتاب تربیت شدن بکنن و بگن اونایی که تو این مسیرها، اونایی که تو این تیپ مدارس، اونهایی که با ملاحظات و دقت والدین بزرگ میشن، اینا آخرش برعکس میشن. آقا این فنرهای فشرده بالاخره یه زمانی گاهی انقدر فاصله پیدا میکنی با آنچه که میخوای، چنین قضاوت‌های جاهلانه هم میشود. امیدمون اینه که شما بزرگواران این سوال‌ها رو در نظام خانوادگی خودتون تعقیب کنید و ببینید آیا در خانه ما نیاز به کار کردن تو این موضوع هست یا نه. حتی سعی میکنیم اگر بخواستیم جمع‌بندی بکنیم، باز هم در قالب سوال این جمع‌بندی رو انجام بدیم. آیا میشود گفت خانواده ما دغدغه ای نسبت به تربیت نماز دارد یا نه؟ بله دارد. نشانه هاش کو؟ نشانه هاش رو با هم ارزیابی میکنیم. یه نفر ممکنه بگه نشانهش اینه که من بچه‌مو گذاشتم مدرسه و مدرسه ای که به نظرم یه شاخصه هایی داشت. تا جایی که من میدونم مدارس نگفتند ما مسئول تربیت دینی بچه ها هستیم، گفتن ما کمک شما، گفتن ما نهایتاً فضایی رو آماده میکنیم که انشاءالله اون فضا سالمتر از برخی محیطهای دیگه باشه. گفتن مثلا اگر در جای دیگری زنگ نماز به عنوان یه چیزیه که بالاخره باید انجام داد، ما سعی میکنیم در اون زنگ نماز یه طرحایی هم داشته باشیم، براش وقت هم بگذاریم. اگر کسی از بزرگواران هست که مدرسه بهشون گفتن تربیت دینی بچه ها با ما، مسئولیت نماز و بندگی خدا با ما، مدارس دخترانه گفتن آقا شما خیالتون راحت، شما کاری نکنید، فقط چک بدید، بقیه‌اش با ما، اگه هم چیزی گفتن خب خوبه به ما هم بگین، اون مدارس شاید بچه‌هامون رو اونجا بذاریم خیالمون راحت شه. ما فکر میکنیم که این سوالات هم تثبیت میکند یه چیزهایی رو، هم تغییر میده. تثبیت چرا و تغییر چرا؟ چه چیزی رو تثبیت میکنه؟ چه چیزی رو تثبیت میکنه؟ بله؟ اصلش رو تثبیت میکنه. دیگه؟ روش‌های درستمون. یه جاهایی ما احساس میکنیم ما اینجوری بودیم، الحمدلله خدا رو شکر همسر من هم اینجوری بود. و چه بخشی رو تغییر میده؟ اشتباه‌های ما. آقا ما ممکنه اشتباه کرده باشیم، حالا احتمالش که اشکال نداره بدیم، ممکنه ما در مسیر تربیت دینی بچه‌مون اشتباه رفته باشیم. فکر میکنیم بهترین شکلی که میشود از این جلسه نتیجه گرفت این است که تغییرات در ما ایجاد بشه، در بخش اندیشه و فکر اولا، و بعد ثمرات اون در رفتار ما و انتقالش به بچه ها شکل بگیره. ما نمیخواهیم ثمره این جلسه فقط این کار ظاهری باشه که حالا که من رفتم خونه بگم محمد جان نمازتو خوندی بابا؟ نخوندی؟ من یک ساعت به خاطر شما نشستم تو جلسه، پشت نماز تو بخون. ما اینو نمیخوایم. امر به معروف شما را میستاییم اگر امشب انجام بشود، ولی اون چیزی که میخواهیم این تغییرات اتفاقا بعضا غیر مستقیم است، چون به احتمال زیاد اکثر فرزندان شما در موقعیت بلوغ نیستند، کمی فاصله دارند. به خاطر همین هر چقدر ما این رفتارها رو و این اندیشه ورزی ها رو زیباتر پیاده بکنیم، اون زمانی که میخواهیم به عنوان ولی فرزندمون او را امر به خیر بکنیم، بسترهای اولیه‌اش رو فراهم کرده ایم. آقا بعضی هم مطالب رو میدم، فرب حامل فقه ولا فقه له، گاهی حمل میکنه. بسیار نیکو گاهی پدرانی هستن و مادرانی بسیار نیکو راجع به نماز سخن میگن، اما امتحان کنین اگه دوست داشتین، حالا بعضی هایی که حافظه هاشون قویه اینا انشاءالله یادشون میمونه، ولی اونایی که حافظه هاشون متوسطه مثل بنده هست، اینا یه گوشه یادداشت کنن. من از همسرم سوال بپرسم، بگم شما به عنوان یک ناظر بیرونی مرا مقید به نماز میدانی؟ به پسرمون، به همکارم بگم ببین ما سالهاست با هم شریکیم، تو مرا مقید به نماز میبینی؟ اگر او به عنوان یک ناظر مرا مقید به نماز قلمداد نمی کنه، من اهل نماز میدانه ها، یه خود باید روی فکر کنه. مثل پدرانی نباشین که دیپلمشون رو به زور گرفتن به بچهشون میگن من دوست دارم که بهترین نمره رو بگیری. خب اگه میخواد من بهترین نمره رو بگیرم چرا خودت نمیگیری؟ چرا خودت نگرفتی؟ هر چی شما این مسیر رو به هر دلیلی اینجوری رفتی، منم همینطور. پسرم خوب باش، متدین باش، باش به من نگاه نکن. این سوالات برای اندیشیدن است نه متهم کردن. ما نمیخوایم ببینیم مقصر مادر بزرگشه یا آقا جونش. متهم بخوایم بکنیم اجمالاً بالاخره یه نفر متهم میشود، مسئولیت را میپذیرد، خیال امام راحت میشه. خب یادداشت میفرمایید سوال یک، آیا الان که داریم بررسی میکنیم اساساً در محیط‌های آموزشی فرزندمان در خانه و مدرسه به میزان لازم و کافی باورهای مهم و مورد نظرمان را لااقل در سطح دانش منتقل نموده ایم یا نه؟ آیا حقیقتاً آنچه در انتظار رشدش نشسته ایم کاشته ایم؟ احیاناً اینجوری که بسپریم و اونها هم فرض کنیم پذیرفتن، این اتفاق نیفتاده؟ فعلاً داریم در حد دانش میگوییم. یه مثال غیر نماز بزنم، یه خود خودمون رو ارزیابی کنیم، بعد اینو بیارم تو قالب نماز. عزیزان با هم بشموریم ما چند نوع حیا داریم؟ حیای در نگاه، حیای در کلام، حیای در رفتار مثل حیای در مشی و راه رفتن، حیای در نگاه و فهمد شنیدنی ها، حیای در فکر و قلب که سخت‌ترین شاید نوع حیا باشه، حیای در نگاشتن، حیای در مجالست. ببخشید اگر از شما بپرسند ایدئالتون برای یک دختر شیعه‌ای که در خانه شما داره رشد میکنه چیست، قاعدتاً یکی از اون 3-4 اول شما میگید با حیا باشه. وقتی میاد وارد جامعه میشوید میبینید لغزش های جوانها رو، یکی از نگرانی هاتون این میشه که پسرم چقدر با حیا باشه. خب غیر از این آقا سوال، ما برای با حیا شدن فرزندمون چه پروژه‌ای داریم؟ پروژه شما برای حیای در نگاه فرزندتون چیه؟ پروژه شما برای حیای در شنیدنی هاش چیه؟ این ولنگاری شنیدنی های بچه ها به شکل های مختلف، این مدیریتی میخواد، این کجا باید یاد بگیره؟ یه پدری میگن آقا من 5 مرتبه تا حالا برای دخترم برای پسرم رفتم فروشگاه، چقدر کتابای کمک آموزشی گرفتم، آقا دیگه بیش از این دیگه هم من نخواه. این پروژه ها رو کی باید پیاده کنه؟ خانم زحمت بکش شما پیاده کن دیگه، همین که غذا رو درست میکنی برای انواع حیاها هم پروژه هایی داشته باش، برای نمازش همینطور. میسپوریم به هم دیگه. تا اسم من و شمای پدر میاد یه چند تا گزارش اقتصادی، یکی دو تا کلاهبرداری، یکی دو تا ماندن در شرایط اداری رو تعریف میکنیم، میگیم ببخشید مسئولیت دوش من نذار. خدا پدر جمع و بیامرزه، پدرهایی که از دنیا رفتن و پدرهایی که در قید حیاتن خدا خیرشون بده. بعضی از پدرها هستن برای جلسه کارنامه هم در دقیقه آخرش میان، غیر از اینه مدرسه جلسه کارنامه رو با یه بحث تربیتی با همدیگه میذاره، میگه آقا به بهانه کارنامه بیان بحث تربیتی هم بشنوم، در دقیقه آخرش میگه کارنامه شو میگیره میره. پسرم خوب باش، ساعتها میشینی صحبت میکنی با یه پدری توجیهش میکنی که آقا هر چقدر نگرانید بیشتره باید یک فکر بهتری داشته باشی. گوشی رو برداشت زنگ زد گفت پسرم محمد جان خوب باش، گوشی رو قطع کرد. آقا خوب بود؟ پیگیری کردم خوب باش. پس ما در سوال 1 میگیم آقا من یه چیزایی دوست دارم بشه، اینا رو کی قرار منتقل کنه؟ به تعبیری که در مثال حیا گفتم پروژه تربیتیش کو، پروژه تربیتیش کو. یه سوالی میخوام بپرسم، امیدواریم که شرمنده نشیم در پاسخ به این سوال. یه ذره فکر کنیم، یه چند تا سوالم بگم اینجا، ولی این سوالا رو فکر کنید بشمرید تو ذهنتون. میخوایم ببینیم مایی که میخواهیم تربیت کنیم و میگوییم نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، و گاهی اوقات بعضی از ما نماز را برابر دینداری میدانیم. یعنی اصلا میخوایم بگیم یه نفر دینداره یا نه، میگیم نماز، انقدر ذهن ما به نماز متوجه هست. حالا اینکه واقعا تعریف دینداری همین علامت برابر است یا نه، یه سخن دیگری است. مایی که میخواییم مفاهیم رو منتقل کنیم، چند جلد کتاب راجع به موضوع نماز تا به الان مطالعه کرده. آقا من یه گروه تلگرامی عضوم، گاهی یه حدیثایی راجع به نماز میزنه، در این حد برای من ارزش داره. این سوال رو جلوتر میخوام بپرسم، حالا شما چون تعدادش احتمالا زیاده تو ذهنتون بشمرین این چند تا میشه، بعد میپرسیم با هم صحبت میکنیم راجع به سوال 2. باورهای مورد نظر ما کجای حرکت‌های فکری و اندیشه ورزی‌های ما خود را نشان می‌دهد؟ ببینید هنوز من در وادی عمل نیومدم. چه بسا در هر دو جلسه‌ای که خدمت شما باشیم اگر عمری باشه در همین حیطه اندیشه فعلا می‌خوام بایستم. اصلا تجلیات رفتاری سوال نیست. میگیم تو حرکت‌های فکری اندیشه ورزی ها یعنی چی آقا؟ اون حرفایی که اون فکرایی که جنسش جنس ایمان به غیبه، پاس داشتن حرمت آنچه باید در نگاه متربی بزرگ داشته شود، مهر بچه ها همجور زیر پاس، مهر بابا، مهر نماز مادر، جا نماز افتاده گوشه. نماز مقدماتی دارد، مقدماتش ارزشی دارد، ذکری دارد، توجهی دارد. در فکر من نماز حرمت ویژه‌ای دارد؟ سؤاله. یا بدون هیچ دغدغه سر سفره آخ نماز امروزمون هم رفت. در طول هفته چند سری اگر مدارس تعطیل باشه نمازای صبح خانواده ها غذاست؟ به سرویس مدرسه باید رسید چون پولشو دادیم. در فکر این پدر و مادر حجاب و نماز نقش محوری داره. ببینید شما امروز که میرید منزل، مادر میگن بچه ها پدر جلسه مدرسه بودن، یعنی مدرسه برای پدر مهم است. پدر به طور طبیعی این ساعت باید در فلان برنامه شرکت میکردن یا باید در منزل استراحت میکردن، رفتن، خسته هم بودن، ولی برای این اتفاق حرمت نگه داشتیم. حرمت نماز کجای زندگی منه؟ این از اون سوالایی که برای خودمون بپرسیم ها. یعنی من می‌نویسم حرمت نماز کجای زندگی من خود را نشان می‌دهد. یه خانوم می‌گفتن همه عزیزان خانواده ما بعد حجاب شده اند و بخششون هم اهل نماز نیست. گفتن من نشستم مدت‌ها ارزیابی کردم که این عاملش چی میتونه باشه. ایشون اینو میگفت، ما نمیخوام بگیم حالا حتما این تنها عامله، ولی این از عواملی بود که ایشون یافت. میگم من یادم اومد تقریبا زمانی نبود که مادر من میرفت سر جانمازش بنشینه و پدرم یه تیکه یه متلکی نمیگفت. و هر موقع مادر با چادر داشت میومد سمت ماشین، بابا یه جمله‌ای برای این چادر مادر میگفت. اصلا کل خانواده نسبت به حجاب و نماز یه زاویه‌ای پیدا کرد. پدران، تجلیل مقام مادر و خود مادر بحث خانواده درمانی است، نه بحث نماز و حجاب. اما پدری که دلش برای حجاب فرزندش و نماز فرزندش شور میزنه، به جای امر و نهی مستقیم به فرزند پیش از بلوغ او، شروع کنه توصیفهای زیبا از نماز خواندن، از روگیری مادر، از تقیدات معنوی مادر، خاله، عمه، تو جمع بچه ها بنشینید، برای چندمین بار بگید بچه ها من که به سهم خودم خدا رو شکر میکنم خاله بچه هام روگیریش انقدر خوبه، من به سهم خودم خدا رو شکر میکنم بچه ها مادر شما از کسایی که تو فامیل صدای اذان میاد براش فرق میکنه. توصیف به جای امر و نهی، توصیف کنید، توصیف های مثبت شیرین. شکلات و کادو بزرگه و اون هدیه ویژه رو خرج بندگی خدا کنیم. لااقل مادر را. بعضی از ماها نداریم از این زبونا، حالا به کسی نگیم، بین خودمون باشه. بعضی ها خانمامون هم از این زبونا ندارن. تجلیل از نیکویی های پدر رو بلد نیست. خب باید خود تمرین کنیم دیگه، به خاطر نماز بچه‌مون هم شده خود تمرین کنیم. سوال سوم، آیا در مقام یک مربی و در مقابل نگاه یک متربی دقیق، موضع ما در برابر کسانی که ارزش‌ها را محترم می‌شمارند موضع بی تفاوتی و تمسخر است یا احترام و تقدیر؟ بچه های ما سال هاست اما محسن را آدم متدینی نمی دانم. روزم خونه شون میریم، باهاشون کربلا هم رفتیم. اما محسن در مسائل اقتصادی اشتباهی کرد، بابا یه لطمه دید. روزش، بندگیش، نمازش، حجابش، همه رو برم زیر سو. کدام یک از گروه های اطراف ما ارزشمندتر دیده می شود؟ اونی که قالپاق ماشینش تمیزتره؟ اونی که اعتبار و کلاس اجتماعیش بالاتره؟ ببینید اینا هیچ کدوم اون امر و نهی ها نبودا. او من چجوری بچم بگم نماز بخونه؟ ببخشید شما وقتی می خوای راجع به آدم های اطرافت صحبت کنی، ببین چه چیزی، چه بخشی از وجود اونها رو داری تجلیل میکنی؟ یه ذره باور خودم رو اول به چارش بکشم. بچه ها وقتی حرفای ما رو میشنون فکر میکنن چی ارزشه. پدران این جمله رو تکرار میکنن، شما هم خودتون اینو تایید میکنید، اگر بخوایم یه جلسه شیک فقط برگزار بکنیم، اصلا این ادبیات ما رو اون جلسه شیک نیست. این ادبیات ما رو جلسه دلهایی است که میلرزه برای نماز بچهش، برای بندگی خدا. کسانی که مخاطب شما هستن 2 سال، 10 سال، گاهی 18 سال، دختر من با من زندگی میکنه، چرا ملاکش در ازدواج اینگونه دگرگون میشه؟ چرا به راحتی در محیط دانشگاه و بیرون از خونه انتخابهایی میکنه که با تمام عقبه زندگی ما متفاوته؟ از گفتگوی با من چی رو ارزش میبینه؟ یه مثالی بزنم شاید با مزه باشه. یه آقایی گفتن آقا بچه من خیلی شکم اومد، اصلا همه چیزو مرغ و گوشت و اینا میبینه. خدا لطف کرد به ذهنم افتاد یه سوالی پرسیدم، همسرشون رو تشریف داشتن، گفتم ببخشید شما از مهمونی ها که میخواید بیان بیرون یا آخرین دیدارتون دم در سالن مهمونی ها رجبی چی گفته بود میکن؟ خودشون دوتایی خندید. من تعابیر اونها رو با یه تغییری میگم. مثلا دم در که داریم میگیم یه خانم بالا غیرتن این دفعه یه جایی بشینی به میز نزدیک باشین، دفعه بعد دوباره نیه بگی به من موز نرسیده، به من زبون نرسیده، به من باقالی پلو نرسیده. وقتی هم میان تو ماشین بچه ها چی خوردین؟ تو چی خوردی؟ تو چی؟ من که حواسم دیگه به مرتضی نبود، خودش رفته بود سر میز. ببین این بچه دبیرستانی بود مراجعه کرده، این بچه تا دبیرستان پیام‌هایی که میشنوه اینه، اگه زبون به نرسی بیچاره ای. ببخشید گاهی بچه های ما احساس میکنن بیچارگی یعنی نداشتن اون مدل ماشه، و خوشبختی من نشستم دارم تعریف میکنم الحمدلله خواهرزاده های ما همه شون عاقبت به خیر شدن، ولی واقعا این لیلا خانومی، این لیلا خانومینا با بقیه فرق میکنن. این یه جور دیگه خوشبخت شده. شوهرش هر مهمونی میاد داره آقا با یه ماشین، یه جور دیگه خوشبخت شده. ولی بچه های داداش هم اینا بندگان خدا هر کدوم یه جوری گرفتارن. اون که در حد بخور و نمیر خودش در میاره. اون که من برای بچه‌ام تعریف میکنم خوشبختی یعنی چی، بدبختی یعنی چی، عزت به چیست و ذلت به چیست. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من دوستی داشتم که او در چشم من بزرگ بود، چون شما بگید صغرت دنیا. اصلا این تو چشم من، اینجا نوشته علی مع القرآن و القرآن مع علی، ها ما لذت میبریم بچه‌مون محبت امیرالمؤمنین در قلبش جوشش داشته باشه. علی میگه میخوای بدونی چه جوری در چشم من بالا میری، دنیا در چشمت؟ سوال، پروژه تربیتی ما برای کوچک شدن دنیایی که همه فکر میکنند این همه هستی است و باید بهش رسید و خوشبختی در داشتن بیشتر آن است، پروژه من چیه که این تو چشم بچه‌ام کوچیک شه؟ بچه‌ام اهل تلاش باشه، دانش را حرمت بنهد، خدمت را ارزش بداند، ولی دنیا تو چشمش کوچیک باشه. چیکار کنم؟ پروژه تربیتیم چیه؟ مدیریت مدرسه قبول کردن مسئولیت این کار رو؟ اگه قبول کردن بعدن به همون بگن، بگن آقا ما اصلا کارمون همینه. ما اگه بخوایم از داماد و عروس خانواده تعریف کنیم چی میگیم؟ خیلی خانوادهشون الحمدلله خیلی خوبه، هر کدوم یه کارخونه تحصیل کرده، درس خوندن، گاهی مدرک، اینقدر بزرگ میشه، اینقدر بزرگ میشه. سوال چهار، آیا تقید یکی از آشنایان و فامیل به نماز اول وقت یا دقت او در مراودات با نامحرمان برای خانواده ما موضوعی برای الگوگیری و محترم است یا ابزار نقد و دهها توجیه و حتی گاهی تو جاده داریم میریم، حالا اونا وایستدن میگن میخوایم نماز اول وقت بخونیم، حالا نمیشد صبر کنیم به یه جایی برسیم، یه بار زیرانداز برای صبحونه انداختیم، یه بار زیرانداز برای ساعت 10 انداختیم وایسادیم، دوباره این زیرانداز رو بندازیم وایسیم نماز میخونیم. با این آقا مرتضی اینا سخته، میخوام میریم تو اتاق، یا الله میخوام از اتاق بیام بیرون، یا الله میخیم میخندیم، ولی پیامی که من به بچه‌م دارم میگم اینه، تو هم اگه بخوای مثل اینا مقید باشی، یکی از محبوب ترین آدم های زندگیت به نام پدر به تو میخنده. هر چی میخوام گوش بدیم میگن آقا صداش کم کن، اینجوری کن، اونجوری. نمیشه اصلا، باید نمیشه زندگی کن. حال مسافرت هم باشون بریم. ما خیلی باشون راحت نیستیم. چرا؟ چون مقیدن. بعضی حرفا رو میخوام بزنیم آقا ایراد نکن، بعضی حرفا رو میخوام بزنیم آقا تو اومد نه، چی وضعی واقعا زندگی سخت شده میسین که با اینا. سوال پنج، آیا برای مأنوس بودن بیشتر فرزندانمان با اهل نماز و حجاب و بندگی خدا اقدام خاصی انجام دادیم؟ هیچ شکی درش نیست. اونایتون که تو زمینه‌های روانشناختی یا تربیتی مطالعاتی داشته اید یا تحصیل کرده اید که دیگه روشن بیانه، یادگیری مشاهده ای معلومه، اصلا فقط مشاهده می‌کنه یاد میگیره. تجربه دارید گاهی اوقات با بعضی ها که پوشش های بهتری دارن وقتی تشریف میبرید بچه ها جمع و جورتر میشن، اونایی که بازترن تقیدات کمتری دارن میدیم بچه هامون آیا برنامه ریزی میکنیم با یه همچین آدم هایی یه مسافرتی؟ ببینید فرضش باز بر این بودا آقا من برام مهم نماز بچه، اجازه میدید اون کتاب هایی رو که داشتید تو ذهنتون میشمردید و اینجوری بپرسید. بزرگوارانی که تا به الان بیشتر از 15 جلد کتاب راجع به نماز از اول تا آخرش خوانده اند قیام بفرمایند. 15 جلد اصلا آقا 15 جلد داریم راجع به نماز؟ بله فقط فعلا اصل نماز رو داریم بگیم دیگه، حالا هر جوری که نه هیچ ریام نمیشه تجلیل میکنیم، دست شما درد نکنه. برای سلامتی این دو بزرگوار صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. غیر از این دو بزرگوار کسانی که بیشتر از 10 جلد کتاب خوانده اند قیام بفرمایید. بزنین این شمارشمون تموم شده. کسانی که بیشتر از 5 جلد مطالعه فرمودن بیستن. نه سوال نگرسیم دیگه، میگیم میخوام برای سلامتیشون. بله بفرمایید، دست شما درد نکنه. 3 تا بزرگوار برای سلامتی خودشون و خانوادهشون صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. کسانی که غیر از این بزرگوارانی که دست بلند کردن و یا ایستادن به احترام عرض بنده، کسانی که بیشتر از 3 جلد کتاب در موضوع نماز مطالعه فرمودن. 1 نفر، 2 نفر. برای سلامتیشون صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. کسانی که غیر از این چند نفر بیشتر از 1 جلد کتاب یا لااقل 1 جلد کتاب راجع به نماز کامل مطالعه فرمودن، اگه بلندشن هم اشکال نداره، حالا ما لذت میبریم از دیدارشون. 1 بزرگوار، 2 بزرگوار، 3 بزرگوار، 4 بزرگوار، 5 تا، حدود 8 نفر. برای سلامتی اینها هم صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوب شد که مهلت دادیم که شما بشمورین، کم بکاف کنیم چند تا میشه. ببخشید بزرگوارانی که 1 جلد خوندن، من از دیدی از 1 جلدیا شروع کنم، 1 جلد خوندن احتمالا دیگه الان در موقعیت هایی و از یامون قرار میگیم آقا دیگه وقتش نیم. من یادم دانشجو بودم مثلا، حالا ممکنه من بعضی 1 جلد برای نماز بسه. نمازها این شما ممکن است راجع به یک موضوعی بگویید من در این موضوع بالاخره چند خطی هم. اگه اسمش نماز، شاید نماز در ذهن ما نیاز به یک، حالا تازه من جایی که ترمز میکنم بچه هامون معمولا یه خط ترمزی دارن، یه خود جلوتر هم ما ترمز میکنن، یه خود جلوتر هم ما ترمز میکنن. 1 جلد که حتما کمه. تازه من 1 جلد که خواندم احتمالاً بخش‌هایی از نماز من تغییراتی می‌کند. احتمالاً یه چیزایی در دغدغه ذهن من می‌شود. ولی بعد از 10 سال ممکنه ثمرات اون 1 جلد هم کاسته شده باشه. سوال ششم. این سوالات تعدادش زیاده، ما نمیخوام همه سوالاتو بگیم، هر بخشش رو تونستیم این جلسه میگیم، هر بخشش شد جلسه بعد انشاءالله. مهم این است که یک اتفاق اساسی در پایه‌هایی که فرزندان شما درش دارن تحصیل میکنن بیفته. معلمین نماز مدرسه در جمع ما حاضرن، مسئول مدرسه، مدیریت محترم در جمع ما حاضر است. هر ایرادی هم بر سخن ما باشد انشالله با هم بررسی میکنیم، ولی اگر این بدنه خانواده و مدرسه نسبت به نماز توجه کرد، برای سومین بار عرض میکنم این امر و نهی ما را افزون نمیکند، این سوگیری در گفتار ما، در تبلیغ ما، در تجلیل ما، در زندگی ما باید حاصل بکنه تا انشالله این انرژی های همسو یه اتفاقی راجع به بچه هامون. من چقدر در زندگیم از یک خواسته گذشته ام تا شأن متدین بودنم را حفظ کنم؟ چقدر من آبروی امیرالمومنین علیه السلام بودم و چقدر مولا آبروی من بوده است؟ آقا ارتباطش به نماز چیه؟ بعضی از پدران یا مادران، اینا استثناء، حجم توجه و نگاه و امر و نهی های مستقیمشون در بعضی از مسائل دینی در حد ظرفیت بچه ها نیست. اینو داشته باشیم، یعنی یه جوری عمل میکنم که اصلا طرف پس میزن. بعضی از ما این تقیدات و ظواهر و این اصولی که در ذهن میگیم باید جاری بشه رو توجه داریم، ولی در دیگر وجوه زندگیمون یه جوری عمل میکنیم که بچه ها چی میگن؟ اگر دینداری، اگر اهل نماز بودن، اگر اهل حجاب بودن این گونه است، ما نمیگیم این جمله خوبه ها، این نشانه کمی رگه های از جهل اگر کسی بگه. من که ملاک دینداری نیستم، چه بابای تو باشم چه عموی تو باشم، من که معصوم نیستم. ولی ما گاهی اوقات ذوق بچه ها را به نماز و به حجاب به خاطر بعضی از اشتباه های دیگه، ما آبروی یک متدین نمیشویم تو جمع خانوادگی ما، آسیبش میاد به نشانه های تدین. یکی از مبلغین تشیع در یکی از کشورهای شرقی آسیا اخیراً آمده بود تهران، توی جلسه شرکت کرده بود، میگفت اونجا نماد تشیع این چهار تا عملکرد ظاهری ماست. میگم مثلا وقتی من میخواستم تبلیغ تشیع بکنم، اولین کاری که باید میکردم این بود که مثلا خانواده خودم رو مقید به یک نوع پوششی بکنم، چون همه میگفتن ما شیعه ایم، ولی این تقیدات همه. وقتی این اتفاق افتاد، این نشانش بود. آیا من اون عمویی هستم که بچه ها من رو دوست دارن به خاطر برخی تقیداتم؟ میگفتن یه آقایی هیچ مسافرتی بچه هاشو نمیبره، میگه به خاطر این که من باید همه نمازهامو تو این مسجد به جماعت بخونم. وقت بچه ها به این نمازه علاقه من میشن؟ اگر شما در یک مجلسی که مجلس گناهه نمیتونید شرکت کنید و نمیخوایدم بچه هاتون شرکت کنن، جایگزینش اینه که بچه ها امرو که عروسی دختر خاله اینا شرکت نمی کنیم، همه بشینن من سه تا پولوکوپی ریاضی بهشون بدم، این از این دینداریه لذت میبره؟ یا از دو هفته قبل بگیم بچه ها ما میخوایم اون شبی که همه خوشحالن ولی خوشحالی بعضی ها با معصیت همراهه خوشحال باشیم، ولی انشالله یه جوری که صاحب زمانم از ما دلگیر نباشه، جلوتر تکلیفاتون انجام بدین، تو مدرسه زنگ تفریح فلان کار انجام بدین که اومدیم بعد از ظهر منم تنظیم کردم با همدیگه میریم فلان گردش. اگه عروسی ساعت 8 شروع میشه تا ساعت 11، ما از ساعت 4 میریم تا ساعت 11، لذت داریم ولی لذتمونم. اینجا دختر من میگه بابا خیلی خوبه. اصلا به ذهنم نمی اومد که باید آدم تو اون محفل و مجلس باشه، نبودیم هم طور نیست. سوال هفتم، آیا ما پدران و مادران، اینجا یک اشارهی به بحث خانوادگیش هم میکنیم. خود سوال رو یادداشت بفرمایید تا من اون نکته خانوادگیش هم عرض کنم. بزرگواران، یکی از پروژه هایی که اگر در زندگیتون نیست باید با همسران گرامی صحبت کنید این پروژه تو زندگی بیاد. هر چقدر تا حالا ازش آسیب خوردیم اب نداره دیگه، حالا بقیهشو درست کن. اگر پدر یا مادر ارزش هایی دارد و میخواهد اون ارزش ها به فرزندش منتقل بشه، باید همسرش او را تجلیل و تقدیر کند. یعنی بچه‌ها باید در زبان شما و در رفتار شما مادر متدین را احساس کنند خیلی والا و بالاست و متقابلاً پدر. بچه‌ها از کسی که محبوبشون باشه بیشتر تقلید می‌کنند، همانند سازی بهتر رخ می‌دهد. خود ما هم باید تو این مسیر یه خورده فعالیت کنیم. پدری که میگوید خب دیگه من ازم یه سن و سالی گذشته، دیگه من حوصله این کارا رو ندارم، ناچارن کسی دیگری میاد جایگزین پدر میشود. حالا اون کسی دیگه میتواند پسر همسایه باشه راجب دختر من، میتواند یک دوست مدرسه ای باشه که من نمیخوام. حالا انشالله اگر معلم ها جایگزین شدن، معلم ها حساب شدن، ولی گاهی اوقات یک کسانی جایگزین میشه که اینا حساب شده عمل نمی کنن. دختر شما میاد میگه بابا جان میشه مثلا شما این کت رو نپوشی؟ شما دوست دارین دخترتون از راه رفتن با شما لذت ببره یا نه؟ وقتی از راه رفتن با شما لذت میبره و ارزش های شما هم رنگ میگیره. دختری که میگه من خجالت میکشم با پدرم راه برم، باید پیدا کنیم کجا من اشتباه میکنم. وقت تو این میانه پدر و مادر نقش جدی ایفا میکنن. پدر میگه بچه ها مامانتون خیلی باسواد نی، اینا خانوادهشون خیلی فرهیخته نیست، یه خط خرابی میکشم زیر همه ارزش هایی که اون مادر میخواسته منتقل کنه. پدر مادر باید هم دیگر رو ساپورت بکنن. یه سوال، یه پدر میگه آقا ما از وقتی یادمونه، استثناء ها، ما از وقتی یادمونه با خانم خیلی همسو نیستیم، زحمت بکشید نظام خانواده رو یه ارزیابی بفرمایید، یه مشاوره‌ای برید، یه اقدامی بکنید. این عدم همسویی لطمه به شما میزنه، زندگیتون رو کمی تلخ میکنه. ضربه اساسیش به بچه ها میخوره که این گپ باعث میشه که ارزش های شما هم خوب منتقل نشه. راجب مدرسه هم همینه. من نمیدانم شما تجربتون در مواجهه و نقد مدرسه یا سوالاتی از مدرسه چگونه بود، اما لااقل میشود اینجا در جمع شما و مربیان مدرسه این رو گفت. اگر مدرسه بخواد زحماتی که برای بچه ها میکشه به نتیجه بیانجامه، باید از انتقادها، سخنان خانواده ها استقبال کنه و جوابهای منطقی بده، و خانواده ها باید وقتی در جلسات مشاوره از طرف مدرسه نقدی میشنوند همین روی کرده داشته باشند. این همسوی انرژی باعث میشه که بچه ها، برای همین است که این ساعت نشسته ایم، زمان گذاشته ایم. بعضی ها چشماشون رو با چوب کبریت باز نگه داشتن، البته کمن، بقیه حالا چشاشون همینجور خودش بازه، ولی چرا این وقت رو گذاشتیم؟ برای این همسویه، برای این اتفاقی که میخوایم راجع به نماز بچه‌هامون بیفته. خب شما موردی تو مدرسه میبینید باید منتقل کنید به هر نحوی خودتون صلاح میدونید. معلومه که حالا مثلا گاهی لحن و بیان و اینا ممکنه خانواده ها جلوی بچه ها مدرسه رو نقد نکنن لطفا، جلوی بچه ها مدرسه رو ایرادهای اساسی نگیرن. حالا یه موقع میگن ای کاش که این تکلیف رو فردا میدادن، حالا اونطوری نیست. سوال هشتم، اجازه بدید این آخرین سوالمون باشه که شما هم خوشحال بشین، صلواتی به حضرت خدیجه سلام الله علیها تقدیم بفرمایید. دوست داشتم خوشحال تر بشین، پس صلواتی به حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها تقدیم بفرمایید. آیا فارغ از افراد برتر زندگی فرزندان بودن یا نبودن، اساساً ما به عنوان منابع هدایت و تربیت جایگاه لازم را در نزد متربی داریم یا نه؟ ببینید بعضی از کارها هست پدر را از اعتبار و تأثیرگذاری می اندازه. شما بگید چند تاشو بگید. پدر که چجوری باشه اعتبار سخنش میاد پایین. بله؟ بعد قول باشه دیگه، بعد زبانی، عدم همراستایی پدر و مادر که عرض کردی، حالا اونایی که به خود پدر مستقیما برمیگرد، عامل نبودن به حرفایی که میزنه دیگه. موزون یعنی ناموزون عمل بکنه از اون اعتبار میفته دیگه. تندخویی دیگه. پدری که مادر را تحقیر میکنه اولین کسی که در واقع تحقیر میشود خود پدره دیگه. درک نکردن، گاهی اوقات یه شرایطیه که بچه نیاز به همدلی داره، من همدلی نمی کنم دیگه. من خودم با بیادبی، با کم شخصیتی با بچه ها رفتار میکنم، بعد جایگاهی ندارم برای بچه ها دیگه. پدری که به کوچکترین اتفاقاتی که خلاف میلشه به هم میریزه. بعضی از ماها هستیم الان یواشکی بخوایم بگیم، میگیم آقا خانم خیلی چیزا رو به من نمیگه. از خانم بپرسیم چرا نمیگیم، یا آقا ایشون دو تا کلمه بگیم الان یهو بچه دعوا میکنه، یهو خانه آتیش میگیره، نمیگه. این کم ظرفیتی خود پدر. پدرایی که زود جوگیر میشن نمیتوانن با نظام تربیتی پیش برن. ببین الان ما سوال پرسیدیم، این حرفا رو زدیم، بعدن هم بقیهش هم با هم صحبت میکنیم. اینا نظام تربیتی میخواد، یعنی شما باید برای این تغییرات طرح داشته باشیم. آقا طرح چیه؟ خب من میگم درست میشه دیگه. مدیر مدرسه‌ای بودن گاهی مثلا یه مشکلی توی دوره پیش میومد، میگفتن آقا یه زنگ به من بده میرم درستش میکنم. میرفتن تو کلاس میادن بیرون میگفتن درست شد. این اصلا با اصل نظام تربیت و تدریج مغایرت داره. آیا اساساً شخصی که بار انتقال ارزش‌ها را به شکل پررنگ‌تری بر عهده دارد جایگاه ویژه‌تری هم دارد؟ اگه مادر این نقش را به هر دلیلی بر عهده گرفته یا شما بر عهده گرفتید، باید یک حمایت ویژه تری هم غیر پدر یا مادر بودن داشته باشیم. میرسیم ابتدای سوال 9. خیلی ممنون از توجهتون، انشالله که مطالبی که گفته شده مفید و بعد انشالله در عمل در زندگی ما خودش رو نشان بده. تقدیم بر محضر مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات خط بخیر.